بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قول دوم درباره مدلول و معنای لفظ نهی، طلب ترک فعل است. بعضی از اندیشمندان اصولی فرمودن نهی در مقابل امر قرار دارد، لذا همونطور که امر عبارت بود از طلب فعل، کذالک نهی عبارت است از طلب ترک فعل. این قول قولی است معروف و مشهور میان علمای اصولی، فاضل تونی در الوافیه میگوید الحق ها هنا ایذن نذیر ما مر فی الامر من انها حقیقتون فی طلب ترک. میرزای قمی در قوانین هم فرمودن النهیو هو طلب و ترک الفعل به قول من العالی على سبیل الاستعلاء، صاحب هدایت المسترشدین هم میگوین لیس حقیقت النهی على حسب حده المشهور الا طلب ترک، بر اساس این نظریه و قول نهی یک مدلول اثباتی دارد، همونطوری که امر مدلولی اثباتی داشت، با این تفاوت که در نهی مدلول اثباتی آن مضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک است و همون مدلول اثباتی در امر مضاف به یک معنای ثبوتی یعنی فعل است. و اشخاصی مثل محقق عراقی، محقق خراسانی به این معنا تصریح کرده اند. نهایتا تعبیر مرحوم آقای خون این است که اینها از نظر معنا یکی از متعلق ها متفاوت از هم دیگر است، اما اشکال این قول دوم، این نظریه توسط اعازمی از اصولیون از چند جهت مورد مناقشه و اشکال واقع شده است. اشکال اول این است که میگویند مدلول و مفهوم لفظ نهی نمیتواند طلب ترک باشد، به این دلیل که یقینا نهی از اموری است که در قالب سیق مشتقه مختلف چه به صورت وصفی مثل النهی عن المنکر و چه به صورت اخباری مثل نهیتکم عن زیارت القبور، و چه به صورت انشائی موضوعی ندارد جز افرادی که در انجام عمل منهی و عن برخوردار از اختیار و قدرت بر انجام آن داشته باشند، و از اونجا که ترک یک عمل چیزی جز استمرار عدم ازلی عمل نیست و استمرار عدم ازلی خارج از اختیار یک شخص است، به دلیل اینکه عدم ازلی یک حقیقت سابق بر وجود شخصی است که موضوع نهی و طلب قرار گرفته است. به همین جهت نمیتواند نهی به معنای طلب ترک باشد. بلکه لا محاله باید مدلول و معنای نهی که موضوع اون افراد زی اختیار می باشند، سلام، حقیقتی وجودی باشد که بتواند در اختیار اشخاص واقع بشود. مثلا بگوییم نهی عبارت است از طلب الکف، یعنی درخواست باز داشتن شخص خودش را از انجام عمل. خب این اشکال رو خیلی از کسانی که متأخر از مثل میرزای قمی و امثالهم قرار گرفته اند به این تعریف وارد کردن که می فرماین نهی چیزیست که تعلق می گیرد به مکلفین، به اشخاص خارجی. لذا فرمود نهیتکم نهانی و اگر نهی به معنای طلب ترک باشد، توجه این نهی به افراد مکلف امکان ندارد. چرا؟ به خاطر این که نهیتکم معنایش این می شود که طلب تو منکم ترک، من از شما ترک زیارت قبور رو مثلا طلب کردم. ترک زیارت قبور امر عدم ازلی است. عدم ازلی به معنای این است که شما اون چرا که از ازل و قبل خودتون نبوده است، این عدم را محقق کنید. عدم ازلی سابق بر وجود شخص آقای مکلف است. اگر سابق بر وجود آقای مکلف بود، پس نمیتواند قدرت بر تحققش داشته باشد. یا نه بگوییم اصلا عدم ازلی محض العدم است، محض البطلان است، قدرت بر بطلان معنا ندارد. چیزی که باطله در تحت ید قدرت شخص قرار نمیگیرد. فعلا هازا اگر معنای نهی طلب ترک باشد، امکان تعلق آن به موضوعات خارجی که مکلف باشد، اشخاص باشد، وجود ندارد، چون این نهی برگشت میکند به طلب امر غیر مقدور آقای مکلف. طلب ترکی که عدم ازلی است و عدم ازلی مقدور آقای مکلف نیست، استمرار عدم ازلی مقدور آقای مکلف نمی باشد. حالا اون در جواب ما میگیم دیگه، ولی اونی که اینا گفتن طلب ترک دیگه، اشکال به این صورت مطرحه. بله درسته، ما که نمیگیم هست که، خب بله ترک مقدور نیست، ولی خب در جوابی که داده میشه بحث اینه که اصلا این آقایونی که مطرح میکنن که میگن نهی طلب ترک، منظورشون طلب استمرار العدم است نه نفس ترک. بله چی ده شون؟ نه دیگه، ما اشکال رو به همین صورت مطرح کردیم که ترک شی از مقوله عدم ازلی است. عدم ازلی در قدرت آقای مکلف نیست، پس طلب آن هم معنا ندارد. حالا کلمه استمرار اگه اضافه کردیم اون رو عصب کنید. در آخر گفتیم استمرار نگفتیم، از اول گفتیم نه، از ابتدا یا در این اواخر این اخیرا گفتیم. یعنی خب یا از ابتدا که نگفتیم اینو، پس ها. حالا ببین، نه منظور این که نه درسته، ترک عدم ازلی یعنی استمرار عدم مطرح نکنید که در جواب مطرح میشه، درسته؟ چون در گذشته نهی صادر شده الان داره اخبار میکنه، بعد میفهمه فزور و القبور. بله؟ نه، به اعتبار اینکه قبلا این نهی صورت گرفته، پیامبر مکرم اسلام اخبار میکنه از انشاء این نهی در گذشته، بعد میفرماید فزور القبور، نه الان دیگه زیارت بکنید، اخباره، اخباره، اما اخبار از یک انشاء در گذشته است. لکن از این اشکال پاسخ داده شده است، محقق خراسانی در پاسخ به این اشکال فرمایشی دارن که توضیح این فرمایش این است. ایشون می فرماید این که گفته می شود فلان شیء در ید اختیار و قدرت فلان شخص هست، معنایش چیست؟ یقینا معنای آن این است که فلان شخص می تواند اون شیء را ایجاد بکند، همونطور که می تواند آن را ایجاد نکند. اگر اراده شخص به ایجادش تعلق گرفت و به سمت ایجاد آن حرکت کرد، اون شیء موجود می شود. و اما اگر ارادهش به ایجاد تعلق نگرفت و به سمت انجام آن حرکت نکرد، موجود نمی شود. ولذا قدرت بر ایجاد شیء منفک از قدرت بر عدم ایجاد آن نیست، از قدرت بر عدم ایجاد آن. و اگر بگوییم شخص قدرت بر عدم ایجاد شیء ندارد، یقیناً قدرت بر ایجاد آن هم نخواهد داشت و به تعبیری دیگر ایجاد آن هم در تحت اختیار او نخواهد بود، بلکه نسبت به ایجاد اون شیء موجب غیر قادر و مجبور خواهد بود. ببینید در حقیقت محقق خراسانی میفرماید اصلا قدرت یعنی چی؟ قدرت بر برداشتن این کتاب معناش این است که شما میتوانید این رو بردارید و به سمت برداشتن شرکت کنید، در این حالی که میتوانید برداشتنش رو اراده نکنید و به سمت برداشتن شرکت نکنید. اصلا قدرت مرکبی است از توان بر انجام و توان بر عدم انجام. قدرت معناش اینه. لذا اگر در موردی شما قدرت بر ایجاد شیء داشتید، امکان ندارد قدرت بر عدمش نداشته باشید. چرا؟ چون اگر قدرت بر عدم ایجادش نداشته باشید، عدم ایجادش در اختیار شما نباشه، معناش چیه؟ معناش اینه که نسبت به ایجاد مجبورید، نسبت به ایجاد شما مقهورید، نسبت به ایجاد موجب و غیر قادر هستید. و از طرفی شما در همین فعل بیرونی میگید شخص قدرت بر ایجاد این فعل رو دارد. اگر قدرت بر ایجاد فعل رو دارد، طبعا باید قدرت بر عدمش هم داشته باشد، و الا فیکون موجباً نسبت به ایجاد، نه این که دارای اختیار باشد. و این مطلب هم که گفته شد ترک عدم ازلی است، که فرمودن ترک عدم ازلی است، و عدم ازلی امری غیر مقدور برای اشخاص هست، عرض می کنیم اگرچه ما می پذیریم که عدم ازلی هر شیء فی حد ذاته غیر مقدور است، ولی در این شک نداریم که اشخاص قادر بر ایجاد اون شی هستند و ایجاد شی مستلزم قطع و پایان استمرار عدم و نبودن اون شیء است. همون طوری که عرض شد اشخاص قادر بر عدم ایجاد اون شیء هم هستن، با توضیحی که بیان کردیم، و عدم ایجاد شیء هم مستلزم استمرار عدم اون شیء می باشد. و از طرفی قدرت بر یک ملزوم قدرت بر لازم اون هم هست. در نتیجه با قدرت اشخاص بر عدم ایجاد هر فعل و عملی، قدرت بر استمرار عدم آن هم پیدا می کنن و همین مقدار از قدرت بر استمرار عدم مشکل تعلق نهی به اشخاص را به معنای طلب ترک شی حل می کند. ببینید میفرماین که ما که گفتیم قدرت بر عدم ایجاد داره یا نداره، اینو که نمیتونید انکار کنید.
چون اگه بگی قدرت بر عدم ایجاد ندارد، پس نسبت به ایجاد باید موجب باشه، در حالی که شما میگید نسبت به ایجادم قدرت داره. قدرت بر عدم ایجاد، وقتی شی ایجاد نشه چی پیش میاد؟ اون عدمی که از ازل بوده استمرار پیدا میکنه. پس در حقیقت با قدرت بر عدم ایجاد، قدرت بر استمرار عدم ازلی برای آقای مکلف حاصل میشود که لازمه عدم ایجاد است. قدرت بر عدم ایجاد شد قدرت بر استمرار عدم، و همین مقدار که قدرت بر استمرار عدم داشته باشد، ولو قدرت بر اصل عدم ازلی چی؟ نداشته باشد، در تعلق نهی به این شی به معنای طلب ترک این شی کفایت میکنه و مشکل حل میشه. بله، اگر ما بخوایم بگیم که نهی طلب ترک مطلق به معنای عدم ازلی است، این درسته، فرمای شما صحیحه، چون ترک به این معنا در قدرت نیست. اما استمرار ترک لازم قدرت بر عدم ایجاد است، در اختیار آقای مکلف می باشد و همین مقدار کافی است. لذا این اشکال اول جوابش داده شده و جوابم وجود داره براش. اما اشکال دومی که به این تعریف از نهی گرفته شده است این است که تعریف نهی را به طلب ترک فعل تعریفی مانع و جامع نیست، چون در بعضی موارد جمله دلالت بر طلب ترک فعل دارد، در حالی که عرفاً به آن نهی گفته نمی شود. مثل این که مولا بفرماید اطلب منک ترک الشرب، اطلب منک ترک الشرب، یا در حدیث آمده است وترکل مرا، مجادله رو ترک بکنید. به هیچ کدام از اینها نهی اطلاق نمی شود، در این حالی که دلالت بر طلب ترک داره. به مثال اولی، درخواست ترک شرب، و به مثال دومی امر به ترک مرا گفته می شود، نه نهی. و همچنین در بعضی موارد جمله دلالت بر طلب ترک فعل ندارد، ولی عرفاً به آن نهی گفته می شود، و بلکه کسی نهی بودن آن را انکار نمی کند، مثل لا تترک الصلات، یا در روایت لا تترک تجاره داریم. شکی نیست که به مثل این جملات نهی میگویند، در حالی که مدلول هیچ کدام طلب ترک فعل نیست، بلکه طلب ترک ترک است. در اولی طلب ترک ترک صلات، و در دومی طلب ترک تجارت است. اشکال سومی که وجود دارد این است که طلب ترک یا طلب فعل شامل طلب نفسانی ترک شی، یعنی کراهت داشتن، و حب به معنای طلب نفسانی فعل شیء می شوند. بله، طلب نفسانی فعل شیء، یعنی طلب ترک شامل طلب نفسانی ترک شیء که همون کراهت داشتنه، طلب فعل هم شامل باز طلب نفسانی فعل شیء که یعنی حب و دوست داشتن است می شود. در حالی که هیچ کدام نهی و یا امر نیستن، لذا بر فرض که بپذیریم نهی از مقوله طلب ترک میباشد، لا محاله باید قیدی مثل قید مظهر به ابزار اظهاری را به آن اضافه کنند تا کراهت داشتن نفسانی را خارج بکنیم. چون که همین موضوع رو در بحث امر اگر یادتون باشه ما مطرح کردیم و اونجا امر رو گفتیم به معنای طلب مظهر است، نه هر طلبی. بذو طلب نفسانی رو اصلا امر نمیگن مگر طلبی که مظهر به ابزار اظهاری، حالا این ابزار میخواد قول باشد، این ابزار میخواد فعل باشد، عمل باشد، که در اونجا گفتیم. اینجا هم همینطور. لذا ناقص طلب ترک شی شامل طلب نفسانی میشه و مشکل. ببینید کراهت داشتن درونی، من از فلان چیز بدم میاد، به این میگن آقا طلب ترک نفسانی شی، نمیخوام اصلا در ذاتم نمیخوام فلان چیز واقع بشه. آیا به نخواستن وقوع شی در درون نهی گفته میشه؟ در حالی که طلب ترکه اما نفسانیه. بله، در نه، خب اون رو که ببینید، اون رو که مثلا آمدند و مطرح کردند که بله ما غالبا مثل مرحوم آقای آخون فرمودن فرق بین طلب و اراده اینه که اراده غالبا استعمال در خدمت شما عرض بشه امر نفسانی میشه و طلب غالبا استعمال در انشائی میشه. نه چرا؟ خواسته درونی گفته میشه یا نمیشه؟ خب طلب فعل دیگه. خب برات نه، ببینید نه، ما اصلا از میل برید بالاتر، تمایل نشون دادن، یه مرتبه طلب میکنه. آقا ببینید در نفسش میخواد فلان شی واقع بشه، اما چون هنوز ابزار لازم برای صدور امر محقق نشده اظهارش نمیکنه. آیا به این طلب نفسانی گفته میشه یا نمیشه؟ چرا؟ نه، طلب نفسانی امر نیست. نه اصلا فلان، اصلا من خودم رو میگم آقا من فلان چیز رو میخوام قبل از این که اظهار کنم. ببینید این مقامی، آیا به خواستن نفسانی من فلان شی رو طلب نفسانی شی اطلاق میشه یا نه؟ نه، طلب امر نمیگه، نه طلب نمیگه، امر نه امر نمیگه، ما میگیم امر نمیگه اما طلب هست. بله، و شاهد بر قضیه این است که به صورت اخباری طرف میتواند بیاد بگه آقا من در گذشته فلان چیز را میخواستم، فلان چیز را میخواستم،
میخواستم،
ببینید میل داشتم، اشتیاق داشتم، خب میخواستم، همه اینها یکیه. اشتیاق داشتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه ببینید، میخواستم حقوق، طرف مقابل نمیخواد، اصلا طلب لازم داره مطلوب را. حالا مورد مطالبه باشد یا نباشد؟ بله، اگر مورد مطالبه واقع شد، اظهار شد، اونو میگنش امر. خب حالا اینو بگیم، نه 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 مطلوب و منه نمیخواد، مطلوب و منه اگر بشه اون وقت یه چی؟ و اظهار بشه میشه خدمت شما امر. بله مطلوب و منه بخواد اشکال نداره، آقا من قبل از این که اظهار کنم از بچه‌م چنین چیزی رو میخوام، ولی به مرحله اظهار نرسیده، ابراز نشده، امر نیست اما طلب هست. بله به یک نحوی این فرمایش شما ایتون درسته، که یعنی منظور بازم حالت نه اینه که، ولی خب جداگانه مطرحش کردیم به خاطر این که اهتمام داشت. چهارم من اشکال این است که طبق این تعریف در جایی
که
چی؟ خب ما که شک نداریم در اون که نه ببینید ما باید یه تعریفی بیاریم که تمام شقوق اشکالی قضیه رو یعنی مسدود بکنه. اشکال هست، اشکال این است که طلب نفسانی طلبه، نمیتونید بگید نیست. بله این که ممکنه مثلا ما بگیم آقا در اصطلاح طلب میگن یا نمیگن، ما حرف نداریم، نه در اصطلاح، در قالب اون لذا بود که مرحوم محقق خراسانی فرمودن که اراده نفس طلبه، طلب هم نفس اراده است، اینها منجزای از هم نیستن، اراده نفسانی همون طلبه، طلب نفسانی همون اراده است. نگفتن نه اراده نفسانی طلب نیست. نه ببینید آقا ما اونم یکی از افرادی است که تو عرف، نه کلمه طلب، نه اون قطعا طلب گفته میشه. چهارم اشکال این است که بر اساس این تعریف هر یک از نهی و امر از افراد طلب مولوی هستند و تقابلی به معنای واقعی میان اونها نباید باشد، در حالی که ظاهر استعمالات نهی در مقابل امر در محاورات شرعیه و عرفیه حکایت از وجود تقابل میان معنای اونها دارد. یکی اثباتی و دیگری سلبی است، لذا نهی شایسته است به معنای مقابل معنای امر تفسیر شود تا با ظاهر استعمالات سازگاری پیدا بکنه. اون چه از ظاهر استعمال نهی در مقابل امر و بلکه صریح بسیاری که میگن النهی فی مقابل الامر، بحث تقابل رو میارن استفاده میکنیم، باید بین اینها تقابل وجود داشته باشه، تقابل حتی معنوی وجود داشته باشه. اگر ما بیاییم بگیم امر طلب فعل است، طلب مظهر، اما نهی منع فعل است، این تقابل کاملا درش ایجاد میشه و پیدا میشه. فعلا هازا تعریف نهی به طلب فعل، تعریفی جامع و کامل برای نهی نیست به طلب فعل، تعریفی جامع و کامل نیست تا به تعریف بعدی برسیم. همینجا رو خوب دقت کنید، همینجا ثمره داره که آیا ما طلب ترک رو طلب ترک بدانیم یا نه. تا اینجا رو ثمره جو عرض خواهید کرد.